ذوق و احساس شاعر منسجم است.
صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟
تشکر از اینکه همچنان همراه برنامه صدای سخن عشق هستید. درباره اشعار حافظ همچنان صحبت می‌کنیم و حالا ادامه ویژگی‌های اشعار حافظ. با کار بردن معانی رمزی و کنایی، یکی دیگر از ویژگی‌های اشعار حافظ است. کلمه کنایه در زبان عربی به معنای توهین، نیشخند و سخن همراه با طعنه و در نهایت بیانی غیر واضح و پوشیده است. اما آرایه کنایه در ادبیات با آن معناست که برخی جملات یا ترکیبات دو معنی دارند، یک رو از این معنی در ظاهر و روی دیگر آن در باطن است. این معانی با یکدیگر تفاوت دارند و قصد اصلی گوینده یا نویسنده معنای باطنی آن است. پس گوینده یا نویسنده کنایه قصد دارد تا در خفا معنی مورد نظر خود را به صورت غیر مستقیم بیان کند. حافظ از این آرایه ادبی با بهترین شکل در سرودن اشعارش استفاده کرده است. کارشناسان حوزه ادبیات معتقدند با توجه به شرایط اجتماعی عصر حافظ، این شاعر توانا برای در امان ماندن از عواقب انتقادات گزنده خود از شیوه های هنرمندانه مثل استفاده از آرایه ادبی کنایه جهت بیان غیر مستقیم انتقادات خود بهره گرفته است. علاوه بر آرایه ادبی کنایه، حافظ برای بیان انتقادات و ناگفته‌های خود از آرایه دیگری به نام ایهام نیز استفاده کرده است. آرایه ایهام به آرایه گفته می‌شود که واژه یا عبارتی حداقل دو معنی در شعر یا نثر داشته باشد، به گونه‌ای که یکی از معانی آن نزدیک به ذهن و معنی دیگرش دور از ذهن است. هر دو معنی آن کاربرد دارد، با این تفاوت که یکی از معنی ها زودتر به ذهن شما می رسد و معنی دیگر با کمی فکر کردن به ذهنتان خطور می کند. می توان گفت معنی دور کلمه پشت شکل ظاهری آن پنهان شده است. مطابق آنچه متخصصان حوزه شعر و ادب فارسی مطرح کردند، یکی از مهمترین ویژگی‌های حافظ که در دیوانش نمود چشمگیری دارد و سروده‌های لسان الغیب را در طول قرون مختلف در اذهان ماندگار و جذاب ساخته است، ایهام است. حافظ تلاش کرده تا به هنرمندانه‌ترین شکل ممکن در سروده‌هایش از آرایه‌های مختلف ادبی بهره ببرد و با استفاده از این آرایه‌ها جلای خاصی به اشعارش ببخشد. اشعار حافظ دارای سه فضای عاشقانه، عارفانه و مادهانه است. آثار و اشعار مادهانه به مدح و تمجید افراد مختلف می‌پردازد. عشق در نگاه شاعرانه حافظ جایگاه بسیار خاص و والایی دارد، به گونه‌ای که حافظ دلیل برتری انسان‌ها را وجود عشق در آنها می‌داند. حافظ عشق را روح بخش خوانده و هر آن که را که از دم مسیحایی آن بی‌نصیب مانده بی جان و مرده تلقی می کند. عشق در اشعار حافظ از چنان جایگاهی برخوردار است که در جدال میان عقل و عشق، حافظ دل و عشق را پیروز می داند. بنابراین ما در اشعار عاشقانه حافظ شاهد برتری عشق در مسائل مختلف هستیم.
زنم با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. Thank you. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش همز سر زلف تو زنجیر کنم
امروز ما غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزلهای فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف میباشد. عرض بکنم که در سال 1987 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها کنفرانس های بین المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم، متوجه بکنم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شهرهای بزرگی هستش، نثار میکنه و بادن میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را.
دوستان عزیز، زمان به سرعت سپری شد و با پایان این برنامه رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا برنامه دیگر که باز هم از لسان الغیب حافظ خواهیم گفت، شما را تا سلامی دوباره به خدای مهربان می‌سپاریم. بدرود. Thank you.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری میگردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط اقتصادی ولایت‌های مرزی با افغانستان، سفر هیئت سیاسی اقتصادی ایرانی به فرات و فراه، اهمیت گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفری به ولایت خراسان رضوی ایران گسترش روابط تجاری و اقتصادی ولایت‌های مرزی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان را گامی کلیدی در توسعه منطقه‌ای دانست. محمد رضا عارف گفت کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای توسعه اقتصادی ولایت‌های مرزی ایران از جمله خراسان رضوی فراهم می‌کند. عارف آسیای میانه و همجواری با افغانستان را فرصتی طلایی برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی عنوان کرد و از والیها خواست در راستای تقویت ارتباطات منطقه‌ای تلاش بیشتری کنند. همزمان با این سفر، محمد رضا ناظری مدیر کل دفتر هماهنگی‌های وزارت امور خارجه ایران با شفیع اعظم مدیر کل همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. در این دیدار بر اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور تأکید شد. بر اساس آمار، ارزش روابط تجاری ایران و افغانستان به بیش از 3 میلیارد و 365 میلیون دلار رسیده که شامل 55 میلیون دلار واردات ایران از افغانستان و 3 میلیارد و 311 میلیون دلار صادرات ایران به افغانستان است. هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون دو وزارتخانه و برخی دیگر از مقامات ایرانی پیشتر به ولایت‌های هرات و فراه افغانستان سفر کرد. اعضای این هیئت با مقامات حکومت طالبان در این ولایت‌ها دیدار و گفتگو و از برخی پروژه‌ها از جمله پروژه‌های مشترک ایران و افغانستان بازدید کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را در این زمینه بشنوید از هرات.
سفر هیئت سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به هرات یکی از مهمترین رویدادهای اخیر در تقویت همکاری‌های دو جانبه محسوب می‌شود. این هیئت به منظور بازدید از پروژه‌های حیاتی همچون شهرک صنعتی هرات و خط آهن خواف هرات وارد این ولایت شد. سفر هیئت ایرانی به غرب افغانستان نشان دهنده عزم جدی دو کشور در راستای گسترش روابط اقتصادی، تجاری و توسعه زیرساخت‌هاست. در این سفر هیئت ایرانی متشکل از مقام‌های بلندپایه همچون سید عبدالله ارجایی معاون برنامه‌ریزی و تامین منابع وزارت راه و شهر سازی، سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، والی خراسان جنوبی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و دیگر مقام‌های اقتصادی و سیاسی و مقام‌های افغان بر تقویت همکاری‌ها در زمینه انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک تاکید کردند. محمد رفیق شهیر آگاه امور اقتصادی در هرات سفر این هیئت بلندپایه از کشور ایران به افغانستان را به فال نیک گرفت و در این خصوص به رادیو دری گفت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان در زمینه صنایع و شرکای صنعتی می‌تواند فرصت‌های شغلی زیادی را برای جوانان افغان ایجاد کرده و در این حال زمینه‌های صادرات محصولات کشور را به بازارهای ایران و سایر کشورها فراهم آورد.
بیشترین معاملات تجاری افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داره و به خصوص ولایت هرات
هم مرز هستیم با جمهوری اسلامی ایران، رابطه بسیار نزدیک تجارتی است و رشد اقتصادی در این منطقه باعث بهتر زندگی در هر دو طرف مرز میشه. به حیاتی که آمد انشاءالله با مطالعه ظرفیت های اقتصادی دریجه و شناخت بهتر از شرک سنتی و سایر تأسیسات اقتصادی که وجود داره، این همکاری ها بیشتر صورت بگیره.
شهیر توصیه همکاری های دو جانبه میان ایران و افغانستان را فرصتی طلایی برای هر دو کشور میداند و در این خصوص میگوید پروژه های مشترک مانند خط آهن خافرات و توسعه شرک سنتی در هرات میتواند باعث رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی در این منطقه شود. همچنین این پروژه ها زمینه های جدیدی را برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی فراهم خواهد کرد.
همین امکاناتی که در هر دو طرف مرز است در جهت رشد اقتصادی هر دو طرف به نحوی بهتر استفاده شود تا مردم این ساحه از زندگی بهتر برخوردار باشند. ما حضور هیئت ها را استقبال میکنیم و صادقانه باید همکاری ها صورت بگیره و از ظرفیت های از دو طرف استفاده بهینه صورت بگیره و همچنان باید هیئت های بلندپایه از افغانستان هم به طرف خراسان رضوی بره و بیشتر با ظرفیت هایی که در او استان وجود داره آشنا شد و از او برای بهتر شدن زیرساخت ها اقتصادی افغانستان و رشد اقتصادی افغانستان استفاده شد.
در همین حال دکتر اسدالله حبیب زاده آگاه روابط بین الملل مناسبات نیک و برادرانه ایران و افغانستان را در سطح بالا توصیف کرد و به رادیو دری گفت احداث و توسعه زیرساخت های ترانزیتی مانند خط آهن خافرات علاوه بر تسهیل در انتقال کالا می تواند فرصت های جدیدی برای همکاری های دو جانبه ایجاد کند. این امر نه تنها برای افغانستان بلکه برای ایران نیز به عنوان دروازه‌ای به آسیای مرکزی و جنوب آسیا اهمیت ویژه‌ای دارد.
روابط دیپلماتیک و سفرهای دیپلماتیک و اقتصادی و تجاری بین کشورها و بازیگران منطقه خب یک امر مرسوم هست، ولی با توجه به سفرهای مقامات سیاسی و اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و علل خصوص ولایت هرات که قطب اقتصادی کشور عزیز ما افغانستان هست، میتونه در رشد و بالندگی و تحکیم و تعمیق روابط تجاری دو کشور گام بسیار مثبت و ارزنده بازی بکنه.
این کارشناس امور بین الملل با اشاره بر اینکه ولایت هرات به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در نزدیکی مرز ایران یکی از بهترین نقاط برای اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی و تجاری بین دو کشور است، تصریح کرد توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی هرات از جمله کشاورزی، صنایع و ترانزیت می‌تواند در تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد.
ما این دید و بازدیدها و سفرهای مقامات عالی رتبه رو به فال نیک میگیریم و حتما تأکید میکنیم که این روند میتونه در رشد و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی دو کشور بسیار ارزنده و مفید باشه.
پس از بازدید از هرات، هیئت ایرانی به ولایت فرا در غرب افغانستان سفر کرده و از پروژه های مختلف اقتصادی در این منطقه بازدید کردند. از جمله این پروژه ها بزرگراه ابو نصر فراهی است که با کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت است. این پروژه ها به عنوان بخش از تلاش های ایران برای توسعه زیرساخت های افغانستان می توانند نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی دو کشور ایفا کنند. با توجه به ظرفیت های موجود در هر دو کشور، این همکاری ها می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت روابط دو جانبه در آینده نزدیک باشد.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، گزارش همکار محمدی را میشنیدید در مورد سفر هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به هرات و فرا. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این سفر پروژه راه آهن خاف هرات بود که به عنوان یک پروژه استراتژیک برای تقویت روابط اقتصادی ایران و افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. سید رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش در این سفر و در بازدید از ایستگاه راه آهن روزنک هرات گفت ظرفیت‌های خوبی برای توسعه همکاری‌ها در زمینه تولید و تجارت بین دو کشور وجود دارد.
اعتقاد ما توی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه این هست که هرچه که بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای همسایه ما شاهد باشیم و باعث بتونیم کمک بکنیم به اینکه کشورهای همسایه ما اقتصاد بهتر و رشد بهتری داشته باشن، این اول از اون به نفع خود مردم اون کشور، مردم افغانستان هست و طبعا در مرحله دوم خود جمهوری اسلامی.
سید عبدالله ارجایی، معاون برنامه‌ریزی و تأمین منابع وزارت راه و شهرسازی ایران، هم پروژه راه آهن خواف هرات را در ارتقای روابط اقتصادی دو کشور مؤثر دانست.
قاعدتاً کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب میتونن نقش بسزایی در این هدف برای تحقق این هدف داشته باشند. یکی از اصلی ترین چشمه های بار در شرق کشور ما کشور افغانستانه که میتونه برای تحقق این هدف منشأ سرمایه گذاری مناسبی باشه.
رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات، در گفتگو با ما با اشاره به سفر هیئت ایرانی به این ولایت عنوان کرد، از 3 سال قبل تا کنون روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و افغانستان به سطح قابل توجهی رسیده است.
در پی تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، روابط میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رشدی قابل توجه داشته است. سفرهای متقابل هیئت‌های عالی رتبه، از جمله سفر هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم سید رسول مهاجر، معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به هرات، نشان دهنده تمایل جدی دو کشور برای توسعه همکاری‌ها است. همچنین پیشنهادهای درباره تشکیل اتحادیه‌های مشترک و اتاق‌های مشترک تجاری میان افغانستان، ایران و ترکمنستان نیز مطرح شد. طرفین بر لزوم رفع موانع موجود و تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی و زیربنایی تاکید کردند.
علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، نیز در گفتگو با ما تأکید کرد همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان وارد مرحله جدیدی خواهد شد و حضور هیئت ایرانی در افغانستان هم برای رسیدگی به مسائل مرزی، راه‌ها و گسترش همکاری‌ها انجام شد.
تلاش کردیم که یه هیئتی از جمهوری اسلامی وارد افغانستان بشن و تو حوزه زون غرب. ما به دنبال چند تا هدف بودیم برای اینکه این هیئت بیاد اینجا. یکی مسئله مشکلات مسائل مرزی بود، مسئله بازارچه دوقارون، و یکی مسئله رسید به مسئله راحت، و یک موضوعی که مهمتر از اینا بود مسئله راه فرا به ماهیرود بود که سالهاست که همینجوری تقریبا به کندی کارش پیش رفته. اومدی به هیئت، اومدی که بتون سرعت بدید که ایشالله این راه هم درست بشه، بتونم مردم از مزایای این جاده استفاده بکنن، که این حمل و نقل هم رونق پیدا کنه، تجارت رونق پیدا کنه تو منطقه، بتونه از دو حالت بنبست این مسئله خارج بکنه.
محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، هم در گفتگو با ما اظهار کرد که مقامات دو کشور در مورد گسترش روابط تجاری و تسهیل تجارت بین ایران و افغانستان صحبت کردند.
هیئت بلندپایه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر کردند، که در این سفر در ولایت هرات با شیخ مولانا اسلامجار، والی محترم ولایت هرات، دیداری داشتند که در این نشست روی مسائل ترانزیتی، تجارتی و اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت، که والی محترم ولایت هرات شیخ مولانا اسلامجار روی حل مشکلات ترانسپورتی، ویزا و چالش‌های مهاجرین و همچنان روی عملیاتی شدن هرچی بیشتر راهن خواف هرات گفتگو نمودند، که انشاءالله میتوان گفت این سفر و این نشست پردستاورد و امیدوار کننده تر از همیشه است.
والی ولایت خراسان جنوبی ایران پس از بازگشت از سفر دو روزه به افغانستان در جمع خبرنگاران گفت طی این سفر هیئت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ولایت هرات و فراه بازدید کرده و نشست‌های مشترکی با والیان فراه، هرات، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی این ولایت‌ها برگزار شد. سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه در سال 1403 بیش از 38% صادرات ایران به افغانستان از بازار ماهیرود انجام شده گفت، امیدواریم با جدیتی که در وزارت امور خارجه وجود دارد، کار بازسازی جاده بازارچه مرزی ماهیرود به فراه که سالهاست نیمه تمام مانده هرچی زودتر انجام شود. هاشمی افزود، ما آمادگی خود را برای همکاری در خصوص فراوری مواد معدنی در ولایت‌های هرات و فراه افغانستان که ولایت‌های معدنی هستند اعلام کردیم و تاجران افغانستان پیشنهاد فعال شدن بازارچه یزدان را که سیر کوتاه‌تری برای ارتباط با بندر عباس است مطرح کردند. وی گفت که در این دیدار ظرفیت کشت فراسرزمینی هم برای همکاری مطرح شد. والی خراسان جنوبی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور تجار افغانستان در نمایشگاه توانمندی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و افغانستان نیز به اشتراکات بین دو کشور اشاره کرد و گفت که بعضی از تجار افغانستان چندین سال در بیرجند سکونت داشتند و برقراری ارتباط تجاری با خراسان جنوبی که دارای مسیر کوتاه‌تری با بندر عباس است سبب استقبال تجار افغانستان برای حضور در این نمایشگاه خواهد شد. کارشناسان افغانستانی معتقدند هرچه روابط ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی گسترش بیشتری پیدا کند به نفع مردم هر دو کشور و به ویژه مردم افغانستان خواهد بود و تکمیل خط آهن خواف هرات هم تأثیر بسزایی در این عرصه خواهد داشت. دعوت میکنم اظهارات عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی افغانستانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
طبیعتاً هرچی روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی با دولت افغانستان و دولت سرپرست بیشتر باشه باعث ایجاد روابط حسنه و ایجاد منافع برای مردم دو کشور علل خصوص برای مردم افغانستان به عنوان یک همسایه دیرینه برای ایران می باشن. خب افغانستان به حال وابستگی های زیادی داره علل خصوص شهر هرات و ولایت هرات و ایران از لحاظ روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی طبیعتاً این سفرها میتونه آینده روشنی را ایجاد بکنه برای مردم، برای اقتصاد مردم، برای معیشت مردم و امیدواریم که دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشه و دولت سرپرست از این فرصتی که ایجاد شده و این دست دوستی از طرف جمهوری اسلامی به سمت نادراز شده استفاده بهینه رو بکنن و بتونن انشالله بیشترین استفاده رو داشته باشن. خط آهن خواف هرات یکی از پروژه های بسیار استراتژیک بین دو کشور هست که در واقع 34 ساله که به بهره برداری داره میرسه و پارسال یا پارسال بود فکر میکنم که بهره برداری شد و 34 سال به سر از این کار میکردن و این یک پروژه بسیار بسیار مهم حساس استراتژیکی هست در جهت کاهش هزینه های تجاری بین ایران و افغانستان و تبادل کالاهای ایرانی و افغانستان و از طرفی هم بعد به صادرات اقلام افغانستان و ولایت هرات به ایران و ترانزیت به کشورهای در واقع اروپایی و ترکیه و انشاءالله امیدواریم که با تدبیر دو کشور هرچه زودتر در واقع خط آهن به مقصد نهایی خود برسه چون فعلا در نیمه راه هست و انشاءالله که به مقصد نهایی خود برسه و زودتر بتونه انشاءالله ولایت هرات و مردم هرات از این نعمت خط آهن خواف هرات استفاده بکنن. علت کن بودن و متعرف بودن خط آهن خواف هرات در چند در واقع محور میشه به حساب معطوف کرد و بررسی کرد. محور اول احساس بعضی ناامنی هایی که در دولت جمهوریت بود که حالا در دولت امارات اسلامی به مقداری رفع شده ولی خب هنوز و اعتماد کامل نیست و بعضا تامین بودجه هایی که در واقع برای از این خط آهن اختصاص بدن و از طرفی هم به هر حال باز دست هایی هم در دولت امارات و در شیطنت های کشورهای همسایه مثل پاکستان اینا من احساس میکنم با کار هست که نخواهیم این ارتباط ایجاد بشه و کندی و عدم اختصاص بودجه اینا همه میتونه عواملی باشه که باعث میشه این پروژه کند بشه که نیاز از هوشیاری بیشتر برخوردار باشن و بتونن این موزل به نحو احسن مدیریت بکنن. احساس من این هست که یک سری دست های هم زیاد تمایل به این اتفاق نیستن که بیفته و دارن با عدم اختصاص بودجه این اتفاق رقم میزنن.
شنوندگان گرامی به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794 71 71 44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پشتوانه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدین که در زمانهای گذشته که اصلاح سر و صورت در حمام‌های عمومی و توسط دلاکان انجام می‌شد، در زمان حضور حاکم حمام قرق می‌شد و در آن ساعت فقط حاکم و همراهان در آن حمام حضور داشتند. دلاک ماجرای ما از این که حاکم به حمام بیاید دچار اضطراب می‌شد، چرا که کافی بود دستش بلرزد و به سر و صورت حاکم زخمی ایجاد شود. قطعا این اتفاق برای او نمیتوانست بدون تبعات باشد. آن روز حاکم به حمام عمومی آمد. از روز قبل هم به دلاک خبر داده بودند که حاکم برای اصلاح سر و صورت به حمام می آید. در حمام حاکم از جایی که دلاک در نظر گرفته بود با یک گوشه از حمام رفت و گفت که دوست دارد سرش را در آن گوشه اصلاح کند. برای دلاک هم فرقی نمی کرد. او موقع اصلاح با یک باره از حاکم درخواست کرد که حاکم او را به غلامی خود قبول کند و دختر خود را به نکاح او درآورد. این پیشنهاد به قدر غیر منتظره و عجیب بود که حاکم کاملا غافلگیر شد. البته حاکم برخورد سختی با دلاک نکرد، اما یک علامت سؤال بزرگ در ذهن حاکم ایجاد شد که چی چیز باعث شده تا یک رعیت به خودش اجازه دهد که از دختر حاکم خواستگاری کند. و اما اینک ادامه ماجرا را با هم میشنویم.
چه شده است مرد؟ از وقتی که آمده ای رنگ بر رخسار نداری و با خود سخن میگویی. مگر اتفاقی افتاده ها؟
بد شد.
شد آنچه که نباید میشد.
نکند دستت لرزید و خون حاکم رو بر زمین ریختی ها؟
ای کاش دستم می لرزید زن، نه اینکه زبانم بلغزد.
منظورت چیست؟
خاک بر سرم شد. نمیدانم چه شد که به یک بار دیوانه شدم و آن سخن نسنجیده را بر زبان راندم که ای کاش زبانم قطع می شد.
تو که مرا کشتی، مگر چه گفتی؟
یاوهی بر زبان راندم.
چی؟
که نباید می گفتم. بخت با من یار بود، ممکن بود سرم را به باد بدهم.
چه میدانم که از چه سخن میگویی؟ فقط همین را میدانم که حالا بخیر گذشته است که تو اینجا نشسته ای. نشنیده ای که میگویند زبان سرخ سر سبز را برباد میدهد؟
میترسم زن، میترسم.
نه ترس، اگر حاکم میخواست کاری کند همون لحظه که تو سخن را گفته بودی انجام میداد. راستی حال به من بگو که چه گفتی ها؟
زن، چه اصراری داری که من آن سخن یاوه را برای تو بازگو کنم؟ میترسم به کسی بگویی و همینطور یک نفر به یک نفر تمام مردم شهر مطلع شوند.
وا، تو من را اینگونه شناخته ای؟
دلاک بیچاره تا چند روز استراب داشت که نکند حاکم به خاطر تقاضای بی جای او خشم بگیرد و او را مجازات کند. چند روز که گذشت و خبر نشد خاطرش جمع گردید، اما حاکم تقاضای دلاک در خاطرش بود.
سرورمان به سلامت باشند. بخشش باشد، مرا عفو کنید، قدری آشفته می نمایید. اتفاقی افتاده است سرورم؟
خیر جناب وزیر.
بله سرورم.
شما می دانید که فردا ما می خواهیم به گرما بریم.
آری سرورم، به خوبی اطلاع دارم. تمام تمهیدات سنجیده شده است. تا زور گرمابه قروق سرورمان می باشند. احدی حق رفت آمد به حمام را ندارد.
بسیار خوب، یاد سخن گستاخانه یک ماه قبل دلاک افتادیم.
سرورمان به سلامت باشند. آیا دلاک به سرورم جسارتی کرده است؟
جناب وزیر، به نظر ما که دلاک مال خولیا داشت، دیوانه بود مردک. مردک گستاخ میدانی از ما چه تقاضایی کرد؟
خیر سرورم، صحبتی عجیب میشنوم. مالی خولیا گستاخی کرده است آن مردک؟ راستش ماه قبل سعادت نداشتم که سرورم را همراهی کنم. حسب الامر برای رساندن پیامتان به سرزمین همسایه رفته بودم.
یادمان آمد، راست میگویید، نبودید.
آری،
رفته بودید پیام ما را به سرزمین همسایه ببرید.
درست است، جسارت است سرورم. آیا، البته باز هم میگویم جسارت مرا ببخشید، میتوانم بپرسم که دلاک چه گستاخی نسبت به سرورمان روا داشته است؟
جناب وزیر، به نظر تو چه اتفاقی میافتد که یک رعیت تا به این حد گستاخ میشود که در حمام از سرور خود دختر او را خواستگاری می کند؟ چقدر گستاخانه؟
درست شنیدم؟ آن گستاخ دختر شما را خواستگاری کرده است؟ پس دلاک چنین تقاضایی و چنین گستاخی نموده است. وای بر او، وای بر او سرورم.
آره آره جناب وزیر، او بسیار گستاخی کرده است. با وجود این که یک ماه از گستاخی او گذشته، اما همچون زخم ناسور بر ذهن ما نشسته است. او را سخت عقوبت خواهیم کرد. آری باید او را به سزای این گستاخیش برسانیم.
سرورمان به سلامت باشند. مرا ببخشید، چه چیز سبب شد که همان یک ماه قبل او را عقوبت نکردید؟
کنجکاوی جناب وزیر، کنجکاوی.
از برای چه؟
میخواییم فردا که به حمام رفتیم ببینیم که آیا باز هم جرأت دارد که آن خواسته گستاخانه خود را تکرار کند یا خیر. میخواهیم دوباره ببینیم که او چه کار میکند.
سرورمان به سلامت باشند. هیچ کس بدون پشتوانه نمیتواند چنین تقاضایی بکند. گمان من این میباشد که این دلاک پشتوانه ای دارد.
پشتوانه؟
آری سرورم.
فی المثل چه پشتوانه وزیر؟
چه بگویم سرورم، دقیقا نمیدانم. البته باید دید که آیا فردا خواسته خود را تکرار خواهد کرد یا خیر. اگر تکرار نکند می شود احتمال داد که در ماه قبل حالش خوش نبوده است، سخن یاوهی بر زبان رانده است. ولی سرورمان به سلامت باشند اگر باز هم این گستاخی را تکرار کرد، آنگاه ثابت می شود که به پشتوانهی متصل می باشد، پشتوانه ای در کار است.
مرد، باز که مثل مرغ نیم بسمل بال بال می زنی.
فردا دوباره حاکم برای اصلاح حمام می آید.
خب بیاید، تو در دلاکی استادی.
می ترسم که حرف های یاوه بار قبل هنوز در خاطر حاکم باشد.
اگر می بود تو را تا به حال به سیاه چال انداخته بودن. فقط این که...
فقط چی؟
فقط این که این بار زبان در کام بگیر و از گفتن یاوه خودداری کن.
زبانم لال شود اگر سخنی بگویم.
بی سخن که نمی شود. درست سخن بگو و کم سخن بگو.
تو نیک می دانی که من مردی زیاده گوی نیستم، به ضرورت سخن میگویم.
توکلت به خدا باشد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
روز بعد حاکم به گرمابه یا همان حمام عمومی رفت. مرد دلاک تمام دقت و هوش خود را گرفت تا سخن بیجا نگوید. مثل دفعه قبل حاکم از او خواست که جایش را تغییر دهد و در همان گوشه که ماه قبل دلاک سرش را اصلاح کرده بود این کار در همان گوشه انجام گیرد. دلاک هم بدون عذر و بهانه قبول کرد، چرا که برای او فرق نمی کرد که حاکم را کجا اصلاح کند.
میبینیم که خاموشی ای مرد دلاک.
سرورم، تمام دقت خود را به کارم دادم.
در استادی تو ای مرد دلاک شکی نیست، زبانزد خاص عام میباشی.
شما لطف داری جناب وزیر.
دلاک، سخنی خواسته ای یا تقاضایی از ما نداری؟
اتفاقا خواسته ای از سرورم داشتم.
خواستت را بگو ای مرد، سرورمان را کریم خواهی یا
میشنوی.
جناب حاکم، آیا میشود این حقیر سراپا تقصیر را با غلامی و نوکری خود قبول بفرمایید و شاهزاده خانم را به نکاح من درآورید؟
چه گفتی مردک گستاخ؟ جناب وزیر، گستاخیش را میبینی؟
عاجزانه از خودتان تقاضا دارم که مرا به غلامیتان قبول کنید.
میشنوی جناب وزیر، میشنوی؟
سرورم، اجازه میدهید که چاکران بیایند و زیر پای این مرد را جستجو کنند؟
چه در سر داری جناب وزیر؟
اگر اجازه دهید و زودی علت گستاخی این مرد فهمیده خواهد شد. خواهش میکنم، اجازه
دهید. هر کاری میکنه زودتر جناب وزیر.
باش، زودتر.
مرا به غلامی قبول کنید.
بنابر پیشنهاد وزیر، زیر پای مرد دلاک را کندند و به صندوقچه ای رسیدند. وقت درون صندوقچه را باز کردند، در کمال ناباوری دیدند که مالا مال از جواهر است. بعد از دور کردن صندوقچه، از مرد دلاک خواسته شد که کارش را ادامه دهد. در کمال شگفتی متوجه شدند که او نه تنها جرأت تکرار تقاضای خود را ندارد، بلکه از سخن گفتن عادی هم باز مانده است. ما در زندگی با دلگرمی تکیه‌گاه و پشتوانه‌ای که داریم با سختی‌ها و مشکلات روبرو می‌شویم. هر کسی تکیه‌گاه و پشتوانه‌ای خاص را برای خود انتخاب می‌کند. راستی دوستان عزیز، پشتوانه و تکیه‌گاه شما در زندگی چیست؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده بودید؟
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گاهی انسان‌ها رو این اندیشه متوقف میکنه که نکنه ما اگر عاشق پروردگارمون بخوای بشیم، وقت میگن دیگه آقا دیگه نه چپ نگاه کن نه راست نگاه کن، به هیچ چی دیگه نباید نظر بکنیم، فرزند و زن و اینا اینجوری نیست. اگر عاشق او شدی همه رو بیشتر دوست داری، اگر عاشق او شدی هر چیزی برات عزیزتر میشه. عشق او در طول این عشق هاست، در عرض این عشق ها که نیست. برخوردارترین مردم از دنیا کسانی هستن که عاشق پروردگارشون هستن، عالم رو هم تجلیات او میدونن، ازش هم استفاده میکنن. بقیه مردم دود میخورن، فقط از حمام عالم فقط میرن تو تونش دود میخورن. اونی استفاده میکنه که میره در حمام شستشو میکنه و هیچ حرص هم نمیزنه و میاد بیرون. برین تحقیق کن در تاریخ عالم، ببینید که برخوردارترین مردم کسانی بودن که ندویدن دنبال این عالم، رفتن دنبال یه عالم دیگری. این جز به کاه به طبع خود حاصل آید. اصل مهم که این نیست که تو بخوای وقت تو تلف این عالم بکنی، تو تلف او بکن، کار بکن. بگو من کار برای کی میکنم؟ برای پروردگارم. گفته که تو کار بکن به این بندگان من، عیال منن اینا، به اینا رو دلشون خوش کن، برشون کار بکن، آب بزن، میوه بکار، نمیدونم صنعت کن، اختراع کن، اکتشاف کن، نگاه کن به این مشکلشون چیه، حل کن. تمام اختراعات از این حسن نیت حاصل میشه. یه آقایی دیدم یک قطره چکانی اختراع کرده بود، پیرمرد 80 سال است ولی جوانه، برای اینکه عشق به زندگی داره، عشق به شماها داره، عشق به انسانها داره، عشق به پروردگارش داره. گفتش که من دیدم اینا وقتی یه وقت کسی خونه نیست، این نمیتونه هی اینو میریزه، یه اونجایی که باید بریزه نمیریزه، دو تا قطره میزه اینور، دو تا قطره میزه اونور، یه دستگاهی درست کرده که درست اگه شما به اونجا نگاه میکنی میفته درست در اونجایی که باید بیفته. یه کار کوچیکه ولی نشانه عشق. یعنی من شما رو دوست دارم. هر کس که آدم ها رو دوست داره یه کاری برشون میکنه. پس اگر انسان عاشق پروردگارش شد، نباید فکر بکنه که ما پس محروم میشیم از هیچ. از هیچی محروم نمیشیم. این نگرانی رو شیطان گول میزنه آدم رو. که تو اسیر فقر و درویشی شوی، که من رو آنجا بیاندیشه قوی که اسیر فقر و درویشی شوی. این حرف رو گوش نکن، شیطان میترسونه بی خودی آدم رو. بنابراین عشق وقتی که به کل تعلق گرفت، همسرش هم بیشتر دوست داره. چرا؟ برای اینکه همسرش دیگه برای اون زن معمولی که نیست، تجلی خداست. اون وقت خیلی فرق میکنه تا اینکه انسان این رو مظهر او بدونه یا اینکه نه این رو به عنوان یه شیء مستقل در نظر بگیره. اگه مستقل در نظر گیره بهش دروغ هم میگه، آزارش هم میکنه، استثمارش هم میکنه، در خدمت خودش میگه. اما اگر تو نگاه کردی که این عیال الله، این تجلی خداست، پس فردا میره پیش خدا میگه که من چیکار کردم، میگه که تو با این چیکار کردی، با جرأت میکنه آدم دروغ بگه به اون. خیلی فرق میکنه که ما همین میوه که داریم میخوریم این تجلی خداست. وقتی به اون عنوان میخوریم هم لذت بیشتر میبریم، هم اگر قاعد جای بعد ایثار بکنیم به کسی دیگری فوراً ایثار میکنیم، برای اینکه یه سیب دیگه میزنن کف دست، اون ایثار هم یه لذتی خیلی بالاتر از اون سیب داره.
مهرس بردهانم افغانم آرزوز، کز دیب و دد ملولم انسان
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.